رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در سال 2022 در تاجیکستان 69 نابالغ دست به خودکشی زدند. اداره امبودسمن کودک میگوید که این آمار در مقایسه به سال 2021 4 مورد کمتر است، اما تشویش آور میماند. از این شماره 38 نفر پسر و 31 نفر دختر بودند. به گزارش سالانه امبودسمن کودک در تاجیکستان 6 نابالغ بیماری روحی بوده، 63 مورد دیگر خودکشی نورسان معلوم نیست. خودکشی جوانان و کودکان و نورسان در تاجیکستان در گذشته نیز مورد نگرانی جامعه شده است. یک پژوهش بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال 2017 معین کرده بود که سبب اساسی قصد به جان خود کردن نورسان و جوانان بی‌توجهی والدان، بی‌خبر بودن از حال و دنیای آنها و محروم بودنشان از نوازش و مهربانی است. ارتش اوکراین روز 11 ایون خبر داد که جنگ سخت در شرق این کشور جریان دارد. نیروهای روسیه کوشش دارند منطقه های قسمان اشغال شده لوهانسک و دنیتسک را پر زیر نظارت گیرند. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین روز 11 ایون گفت مبارزه شدید دوام دارد و دشمن برای تصرف پوره لوهانسک و دنیتسک تمرکز کرده است. در همین حال ارتش اوکراین برای بازپس گرفتن قلمروهای اوکراین که از طرف روسیه اشغال شدند حمله جوابی را به راه ماند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی روز 10 ایون اعتراف کرد که حمله جوابی در انتظار آغاز شده است، اما نگفت که در کدام مرحله است. حمله جوابی با رخنه شدن سربند نیروگاه کخوفکا در رودخانه دنیپر مشکل شد. باران و شمال سخت در شمال شرق پاکستان سبب مرگ 27 نفر از جمله 8 کودک شده است. طوفان شام 10 ایون در 4 ناحیه ولایت خیبر پختونخوا سر زد. تیمور علی خان سخنگوی اداره حالت‌های فوق‌العاده خیبر پختونخوا روز 11 ایون به فرانس پرس گفت است کمش 12 نفر هنگام چپه شدن بام و دیوار خانه جان دادند. در ناحیه بنو 15 نفر از جمله 5 عضو یک آیله مردند. به قول او زیاده از 140 کس جراحت برداشته، زیاده از 200 چاروا تلف یافت. سروزیر کانادا روز 10 ایون هنگام سفر اعلان نشده به کیوف تخریب سربند کخوفکا را در جنوب اوکراین که زیر نظارت نیروهای روسیه بود محکوم کرد. جاستین تریدو همزمان به اوکراین وعده یاری بیشتری نظامی داد. او گفت که بسته نوی کمک ها از 375 میلیون دلار آمریکایی عبارت خواهد بود. تریدو افزود کانادا در آموزش دادن خلبان های اوکراینی برای استفاده از هواپیماهای جنگی F-16 نیز سهم خواهد گرفت و افزود که مردم اوکراین مطمئن باشند که تا زمانی که لازم است کانادا به پشتیبانی سیاسی، مالی، بشردوستانه و نظامی خود ادامه خواهد داد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی درباره عاقبت‌های فرستادن درون یا هواپیماهای بی‌سرنشین به روسیه هشدار داده است. دفتر مطبوعاتی مکرون گفت که او روز 10 ایون با رئیسی تلفنی گپ زد. با اطلاع منبع پرزیدنت فرانسه خواسته است ایران فرستادن کمک را به روسیه در جنگ ضد اوکراین فوراً بس کند. بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده و اوکراین میگویند که انتقال هواپیماهای بی‌سرنشین ایران به روسیه خلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از سال 2015 هم است. روسیه در جنگ ضد اوکراین از هواپیماهای بی سرنشین ساخت ایران زیاد استفاده می کند. بر اثر تخریب سربند نیروگاه کخوفکا در اوکراین تقریبا 700 هزار کس از آب آشامیدنی محروم شدند. مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است گپ درباره آدمانی می‌رود که هم در حدود زیر نظارت اوکراین و هم در منطقه های اشغال شده از جانب روسیه هستند. رهبر اداره نظامی ولایت خرسان الکساندر پروکودین گفت 2716 نفر را به جای امن کوچاندند. وزارت کارهای داخلی اوکراین روز 10 ایون خبر داد که بر اثر آمدن آبی زیاد 4 کس جان باخته و 27 کس دیگر بی‌درک هستند. این معلومات تنها منطقه های زیر نظارت اوکراین را در بر می‌گیرد. شماره حقیقی قربانیان می‌تواند از این بیشتر باشد. به گفته اختیاریان یا رضاکاران سرنوشت زیاده از 300 نفر در حال حاضر نامعلوم است. سربند نیروگاه کخوفکا روز 6 ایون بر اثر ترکش رخنه شد. اوکراین و روسیه همدیگر را در این کار متهم می‌کنند. و تیودور کاچینسکی مشهور به لقب اون بومبر در 81 سالگی در زندان ایالت کارولین شمالی درگذشت و از آخری سالهای 1970 تا سال 1995 توسط پشت به آدمان تجهیزات ترکنده خود ساخت فرستاده این معرکه را اعتراض به ضد جامعه معاصر صنعتی میدانست. بر اثر ترکشی بمب های فرستاده او 3 نفر جان باخته 23 کس زخمی شدند. جستجوی او 12 سال ادامه کرده است، عملیاتی که مطبوعات آمریکا آن را درازترین و گران ارزشترین در تاریخ ایالات متحده می نامند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات اجنسی مبارزه با کروپسیه یک زنی را که افسری بلند رتبه ملیسه را به تجاوز جنسی در اتاق کاریش و تمعجوی متهم میکنند، با خود او و نزدیکانش روبرو و بازپرسی کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش میدهم. شهلا دولت و ساکنی شهری خوجند میگوید دلمراد شادیزاده، سرداری شعبه تفتیشاتی ریاست کارهای داخلی شهری خوجند، از او در عوض قطع پرونده جنایی $30,000 ستانیده، یک دفعه هم در اتاق کاریش تجاوز کرده است. دادگاه سوغد این زن را با گناه معامله غیر قانونی با دلار ماهی نویبر سال 2022 به 4 سال زندان محکوم کردند. او 3 کودک دارد و اجرای حکم تا زمانی به 8 سالگی رسیدن کودک خردسالش به تأخیر انداخته شده است. شهلا دولت و در عریضه‌اش به نام رهبران تاجیکستان صحنه تجاوزش را که به ادعای او ماهی انور صورت گرفته است نقل کرده گفته است، با وجود حاملگی او و خبردار بودند، دلمراد شادی‌زاده به او دست درازی کرد. وزارت امور داخلی ادعای شهلا دولتوه را دروغ نامیده میگوید که شهلا دولتوه برای جبر دیده و بیگناه وانمود کردن خود به یگان دلیل با پدپلکوونیک میلیسیا دلمراد شادی‌زاده تهمت زده است. با وجود این، اجنسی مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان بر اساس شکایت های شهلا دولتوه با تفتیشات این قضیه شروع کرده است. یک نماینده از این نهاد در ولایت سوغد به رادیو آزادی گفت مفتیش اجنسی از دوشنبه روز 31 می شهلا دولتوه و برادرش را با دلمراد شادی‌زاده روبرو کرد و درباره دادن $30,000 رشوه و تجاوز جنسی بازپرسی کردند. همصحبت ما جزئیات را نگفت، تنها افزود که بازپرسی روبروی دو طرف در ویدیو ثبت شده است. شهلا دولتوه روزی 8 ایون به رادیو آزادی گفت بازپرسی برادرش با مفتیش در اتاق کاری صورت گرفت و در جایی که مبلغ را به دلمراد شادی‌زاده داده است. با گفته مصاحبی ما، بعد صحبت روبرو با برادرش و دلمراد شادی‌زاده، مفتیش او را با این پدپلکوونیک میلیسا روبرو کرده در باره تجاوز پرسیده است.
ها کرده، من گفتم که همین مرده که من یک چیز بدنش به یک چیز دکتر کردم، میتونم که همین موی بشش سفید کم مش، گفتم توچک توچک سلسل خالی سرخشه، امیان پایینش خوبیش نیست، موش نیست، گفته دکتر کردم. منوار گرفتگی، همیشه منوار گرفتن، همین چیز من دکتر کردم.
دلمراد شادی‌زاده، سرداری شعبه تفتیشاتی کارهای داخلی شهر خوجند، بعد این بازپرسی ها به زنگ‌های ما پاسخ نداد. وزارت امور داخلی روز 19 می در یک بیانیه رسمی ادعای شهلا دولتوه را کاملا دروغ نامیده، خود او را به معامله غیر قانونی با دلار، سودخوری، صاحبکاری غیر قانونی و مانع شدن به کار مفتیش متهم کرد. شهلا دولتوه میگوید که او از شرکت های بناکاری در خوجند خانه خریده، بعد آرایش دوباره می فروخت، ولی هیچ وقت با اسعار خارجی دادو گرفت نکرده است. شهلا دولتوه روزی 13 می با سپاریدن نامه به مقامات تاجیکستان از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت خواسته است رفتار مفتیش و تحقیر و تهمت در جریان تفتیشات را بررسی کنند. سالهای اخیر شکایت از بدرفتاری و سوء استفاده از مقام و تمعجویی افسران و کارمندان ملیسه در تاجیکستان زیاد شده است. در گذشته هم وزارت امور داخلی را یکی از وزارت‌های آلوده به فساد در کشور نامیدند. ماه اپریل امسال والدین یک نوراس و خواننده مکتب در رشت ادعا کردند که ماموران ملیسه که پسرشان را به دزدی متهم می‌کردند، او را مجبور کردند یا به گناه اعتراف کند و یا شیمش را بکشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
س
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در گزارشی نوی درباره حمله های طالبان در ولایت پنچر معلومات پیشنهاد کرده است که می تواند جنایت جنگی و یا مجازات دست جمعی خوانده شود. طالبان گزارش مفصل را در کی پسران شما در کو هستند، مجازات دست جمعی غیر نظامیان در پنچر از سوی طالبان نام دارد، به اساس خواندند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. در گزارش با 29 ساکن پنچر مصاحبه شده است. سازمان عفو بین الملل گفته است مصاحبان از ترس انتقام گیری طالبان از گرفتن نامهایشان خودداری کردند. عفو بین الملل گفته است مواردهای از اعدامهای غیرقانونی، شکنجه، بازداشت و نگهداری خودسرانه دست جمعانه را در پنچر مستندسازی کردند. در گزارش آمده است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2021 شمار از نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان با تجهیزات و اسلحه به پنچر عقب نشینی کرده به گروه ضد طالبان و جبهه مقاومت ملی پیوستند. طالبان در پاسخ از اسیران انتقام گرفتند و غیر نظامیان را در پنچر هدف قرار دادند تا مجبور شوند از آنها پیروی کنند، نوشتند مؤلفان گزارش. در بخش از آن آمده است که در یک مورد دست کم 6 نفر و احتمال روز 9 سپتامبر سال 2022 در دامنکوه در نزدیکی ناحیه دره ارزو کشته شدند. مصاحبان با سازمان عفو بین الملل گفتند هر 6 تن از اسیران جنگی وابسته به جبهه مقاومت ملی بودند. در گزارش آمده است که طالبان شخصان ملکی را در نایه های بازارک و روخه ولایت پنچر بازداشت و تا مردن شکنجه کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش سازمان عفو بین الملل را رد کرده است. او به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است هیچ مشکلی در پنچر دیدن نمی شود. در آنجا نه کسی فرار کرده، نه فعلا در کوه زندگی می کند و نه کدام شکنجه و آزاردهی شده است. این گزارش کاملا غلط و نادرست است، گفته از ذبیح الله مجاهد. سال گذشته بخش های از ولایت پنچر از جمله کوه های دره کرامان، عبدالله خیل، پشغور، نایه های پریان، حسارک و دره آرزو شاهد درگیری های سخت بین جنگجویان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی بود. مردم محله بارها با ابراز نگرانی گفتند که نظامیان طالبان آنها را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی دستگیر، شکنجه و حتی کشتند. به طور مثال به گفته منبعهای محلی در پنچر، احمد منیر چوپان محله که رمه‌اش را در یک از دهه‌های ناحیه بازارک مرکز پنچر به چراگاه برده بود، سال گذشته از سوی جنگجویان طالبان بازداشت و بعد زیر شکنجه جان داد. آن حادثه واکنش‌های زیادی را در فضای حقیقی و مجازی به میان آورد. یک منبع محلی که از ترس مجازات طالبان از افشای نامش خودداری می‌کند، به رادیوی آزادی درباره این حادثه گفت: او بیکار بود، نه در گذشته در دولت وظیفه داشت و نه حالا. خرج خانواده‌اش را از راه مالداری و کشاورزی تأمین می‌کرد. از فرماندهان امنیت اجازه خطی گرفته بود که گشت و گذار کرده بتواند و برای انجام کارهای مالداری‌اش ممانعت صورت نگیرد. طالبان با ورق در دست داشتش این شخص را دستگیر کرده بودند و بر اثر شکنجه و لطکوب شدید به شهادت رسید. طرح افغان ویتنس که قرارگاهش در بریتانیا می باشد، سال گذشته گفته بود که طالبان 27 نفر از نیروهای جبهه مقاومت ملی را در پنچر تیرباران کرده کشتند. طالبان این را رد کرده گفتند این افراد در میدان جنگ کشته شدند. اندکی بعد از نشر این خبرها، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در جریان سفرش به افغانستان به ولایت پنچر رفت و دیرتر در تویتر گفت نمایندگان ولایت پنچر از سرکوب گسترده غیر نظامیان از سوی طالبان و نقص جدی حقوق بشر به شمول خشونت در برابر زنان و دختران در این ولایت یاد کردند. به گفته گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، شماری از ساکنان پنچر از رفتار تکان دهنده در برابر آن عده از نیروهای جبهه مقاومت ملی که بنابر زخمی شدن دیگر توان جنگیدن را ندارند یادآور شدند. او گفته بود این وضعیت باید پایان یابد و کسانی که مسئول چنین رفتارها هستند باید مورد پرسش قرار گیرند. بیش از 20 ماه از حکومت طالبان در افغانستان میگذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان آنها را به عنوان حاکمان مشروع و قانونی افغانستان به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از مسائل کلیدی همکاری میان طالبان و جامعه بین المللی دانسته می شود.
ساری سازمت هر لحظه بین بازمت با جانی ساری سازمت دانی که من در عاشقی جانانم جانانم دانی که من در عاشقی جانانم جانانم بزنیم از عشق تو دیوانم دیوانم
پی رخنه شدن صد آب انبار کاخوفکا بر فراز رود دنیپر اوکراین صدها خانه زیر آب مانده هزارها نفر به ترک جای زیست مجبور شدند. مقامات اوکراین روز 7 ایون تصدیق کردند که ساکنان را از منطقه ضرر دیده به جای امن میبرند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. صد آب انبار کاخوفکا که زیر نظر روسها بود روز 6 ایون بر اثر ترکش رخنه شد. کیف و مسکو همدیگر را به ویران کردن آب انبار بازمانده از شوروی در حدود ولایت خرسون گناهکار میکنند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی حادثه را ویرانگری مخصوص اشغالگران و بمب قتل عام محیط زیست نامید. با گفته زلنسکی 80 محل زیست در کنارهای آب انبار با خطر روبرو هستند. الکساندر پاکرودین والی خرسون که قسمان از جانب روس‌ها اشغال شده است روز 7 ایون گفت با وجود کم کردن شدت جمع‌شوی آب سطح آن بالاتر می‌رود. پیش‌بینی‌های ما این است که سطح آب در 20 ساعت آینده باز تا 1 متر بلند خواهد شد افزود. این پیش‌بینی را ایگور سیراتا مدیر شرکت انرژی اوکرگیدرو انرگو نیز تصدیق کرده است. با اطلاع پاکرودین از منطقه های زیر نظر اوکراین بیش از 1450 نفر به جای های امن کوچ داده شدند و تخمیناً 1850 خانه پوری آب شده است. و افزود تا ساعت 6 صبح چهارشنبه 1457 نفر از جمله 1286 ساکن محله کارابلی ولایت خرسون کوچانیده شدند. خبرگزاری دولتی تاس گفت مقامات زیر نظر مسکو در قسمت دیگر خرسون اوکراین حالت فوق‌العاده اعلان کردند. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل خراب کردن آب انبار را فلاکت بزرگ بشری، اقتصادی و اکولوژی نامید، اما به طور مستقیم از متهم کردن روسیه خودداری ورزید. صد آب انبار کاخوفسکا یکی از 6 صد در بالای دریای دنیپر است، اما اساسی ترین آنها به شمار می رود. بلندیش 30 متر و درازیش بیش از 3 کیلومتر است و 67 سال قبل در زمان حکومت شوروی ساخته شده بود. این سد در تامین آب مردم منطقه و همچنین آب ساکنان نیمجزیره قرم که 9 سال قبل از طرف روسیه اشغال شده بود اهمیتی کلان دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ساتور تورسون نویسنده خلقی تاجیکستان شام 5 ایون در 77 سالگی در دوشنبه درگذشت و امروز در آرامگاه لوچاب دفن شد. او را میراثبر ارزنده صدرالدین عینی و ساتیم الغزاده و فضل‌الدین محمدیف می شمارند. ساتور تورسون چند سال اخیر از بیماری ها رنج می کشید و شام گذشته در منزلش در دوشنبه فوتید. من اسکندر فیروز در مراسم جنازه این ادیب تاجیک شرکت داشتم و جزء یادی موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. صبحی روز سه‌شنبه 6 ایون در مراسم ویدا با ساتور تورسون در صحن حولی بنای اقامتیش ادیبان و مقامداران و دوستان و خوانندگانش گرد هم آمدند. گلرخسار صفی شاعر مردمی تاجیکستان در توصیف همقلمش میگوید به فوت هر کس باور داشت، اما نه به وفات ساتور تورسون.
ساتور شخصیت بود، ادیبی او از شخصیتش آغاز شد. آدمی که شخصیت نیست نه ادیب است نه انسان.
سید شریفی شاگرد و مسئول صفحه ساتور تورسون در شبکه اجتماعی فیسبوک میگوید که ادیب مرحوم سالهای اخیر از چند بیماری به مثل گلاوکوما و اخیراً از سرطان غدد زیر معده رنج میکشیدند. تبابت این بیماری ها نتیجه نداده است و شب گذشته ساتور تورسون در حضور زوجه‌اش و این شاگرد خود جان باخته است. در مراسم جنازه امروز ادیب فرزندانش دیده نمیشدند. سید شریفی سبب این امر را چنین شرح داد:
امروز فرزندان استاد در خارج زندگی میکنند، برای من اشتراک ندارند و از پیوندانشان از بایستون ازبکستان همه خواهر و برادرانشان دیروز رسیده آمده بودند.
ساتور تورسون سال 1946 در نایه بایسون ازبکستان تولد شده، دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای طولانی در مجله صدای شرق و اتحاد ادیبان تاجیکستان و حتی در سمت سخنگوی امام علی رحمان در زمان رئیس شورای عالی تاجیکستان بودنش ایفای وظیفه کرده است. عبدالرحمن عبدالمنانوف ادبیاتشناس تاجیک در شرح شخصیت ساتور تورسون گفت که این ادیب تاجیک با داشتن سیما و چهره شخصی از دیگر شخصیت ها فرق داشت. با گفته این منقد ادبیات، شخصیت ساتور تورسون با دید خود به زندگی و انسان ها از دیگران فرق می کرد.
شخصیتی بود که از همه فرق می کرد. سیمای خودش داشت، چهره خودش داشت، خاراکتر خود را داشت، مناسبت‌های خودش داشت نسبت به زندگی، نسبت به انسان‌ها.
با گفته عبدالرحمن عبدالمنانوف، در رمان سه روز یک بهار ساتور تورسون باری نخست به حادثه های سالهای به اصطلاح بسمچگری با دیدی نو نگاه کرد. اما در شورای بدیهی اتفاق ادیبان این اثر به دلیل ایدئولوژی شوروی با ضدیت های روبروی شد. با گفته جناب عبدالمنانوف، منقدان ادعا داشتند که اسم عظیم متین با شخصیت یک بسمچی سازگار نیست، ولی در نهایت این اثر در مجله صدای شرق و سپس در نشریات مسکو نشر شد و به ادیب شهرت زیاد آورد. عبدالحمید صمد، ادیب مردمی تاجیکستان، به این نظر است که مس ویژگی های قهرمان های آفریده ساتور تورسون اثرهایش را برای تاریخ ادبیات کشور جاودانی کردند. به اعتقاد این ادیب تاجیک، نسل معاصر نثر تاجیک همگی پیروان سبک فضل‌الدین محمدیف در ادبیات تاجیک هستند.
به نظر من ساتور در بلند برداشتن معرفت نثر معاصر تاجیک سهمی بسیار خوب و ارزنده دارد.
حفیظ رحمان فیلسوف تاجیک شامی گذشته بعد از شنیدن خبر فوت ساتور تورسون تا صبح درباره این ادیب همکنون زنده یاد مطلبی نوشته برای نشر به هفتوار ادبیات و صنعت سپرده است. در صحبت با رادیو آزادی جناب رحمان برخی از جزئیات این مطلب را شرح داد و گفت ایجادات ساتور تورسون ویژگی‌هایی دارد که در اثرهای ادیبان دیگر به ندرت دیده می‌شوند.
بعد استاد عینی، بعد استاد لاهوتی، بعد استاد ساتیم الوغزاده در موقع چهارم قرار داشت.
ولی با در نظر داشته از معارف و مطالعه کتاب درماندن جوانان تاجیک، همکنون این سوال مطرح است که آیا نسل جوان تاجیک کتاب های ستار ترسون را میخوانند یا نه؟ بهمنیار مرادی، عضو داوران آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی، با در نظر داشته برداشتهایش از داوری دانش جوانان گفت که واقعا حالا جوانان تاجیک به خواندن کتاب توجه زیاد ندارند.
باور دارم که ادبیات اصیل و مانند آثار استاد ستار و چندین نفر دیگر اگر امروز خواننده بیشتر ندارد، حتما روزی میرسد که دوباره چون در زمان شوروی و چون زمانهای قبل دست به دست مردم میگردد.
ضمناً ستار ترسون سالهای اخیر در خانهش بیمار بود، ولی پیوسته در مورد ادبیات و کم شدن صف خوانندگان به مطبوعات گپ میزد. خواننده های تاجیک را به عنوان مؤلف اثرهای به مثل کمان رستم، سه روز یک بهار، زندگی در دامن تلهای سرخ، سنگ در بغل به طوفان، موسفیدان، حسرت و اعتراض میشناسند. اما بسیاری در تاجیک ستار ترسون را همزمان با عنوان مؤلف پیشنهاد دادن جایزه نوبل برای صلح به پرزیدنت امام علی رحمان نیز میشناسند.
عمر من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه غم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. سه پهلوانی معروفی تاجیک به قطار مدعیان راحت به المپیاده پاریس 2024 داخلند. فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه